بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحثمون رسید به تو وکالت بودیم، داشتیم احکام وکالت رو توضیح میدادیم. صفحه 209 شماره 7 داشتیم دربارش صحبت میکردیم، در باب این که اگر که وکالت به عنوان شرطی در ضمن عقد لازم مطرح بشه، آیا وکالت عقد لازم میشه یا همچنان جایز خواهد بود؟ که گفتیم که مثال هم زدیم، مثلا یه خانومی در حینی که میخواد عقد نکاح رو جاری بکنه به عنوان شرط نتیجه کار بگه که در واقع شرط کنه، بگه که من رو در واقع خودت به شوهرش اینطور بگه، بگه که منو وکیل خودت بکن در اینکه طلاق بدم خودم رو، یعنی از طرف تو وکیل بشم برای اینکه خودم رو طلاق بدم، مثلا اگر که تو رفتی زندان یا اخلاقت بد شد یا هر چیز دیگه. گفتیم این اشتراط وکالت در ضمن عقد لازم درسته و مشکلی هم نداره، سبب لزوم وکالت هم میشود. بعد یه مورد دیگه پیش اومد، آقای روانی گفت مرحوم محقق در کتاب شرایع در باب اشتراط وکالت مرتهن در بیع اون مال مرهونه تردید داشت که آیا میشه در عقد رهن مرتهن رو در واقع در ضمن عقد رهن شرط وکالتی برای مرتهن قرار داد که اگر مثلا راهن بدهیش رو پرداخت نکرد مرتهن وکیل باشه در اینکه اون مال مرهونه رو بفروشه. که گفتیم که مرحوم محقق هلی در این مسئله و در صحت این وکالت تردید داشتند، جهتش هم مشخص بود. میگفتیم که چون وکیل فعلی که انجام میده در واقع نازل منزله فعل موکله، موکل هم که در اینجا مثلا اگر راهن باشه، او اگر میخواست که در واقع با فروش مال مرهونه بدهی خودش رو به مرتهن پرداخت بکنه، همون اول این کارو میکرد. این که اومده در واقع در اختیار در واقع رهن گذاشته، عین در واقع مرهونه رو در اختیار مرتهن گذاشته، پس هدفش این نیستش که بخواد اونو بفروشه براش. پس اینجا از اونجایی که وکیل فعلش نازل منزله فعل موکله و موکل اینجا قصدی نسبت به فروش این نداره، این وکالت محل تردید. خب این در واقع مسئله بود که جلسه گذشته دربارش صحبت کردیم. اما نکته بعدی که اینجا مطرح شده، آقای روانی میگه که بعضی از فقهای ما یه شرطی رو اینجا اضافه کردن در اشتراط وکالت در ضمن عقد، یه شرطی رو، یه چیزی، نکته ای رو اضافه کردن، گفتن که اگر که وکالت در ضمن یه عقد جایز شرط بشه، آیا اینجا هم در واقع وکالت لازمه بهش عمل بشه یا نه؟ یا نه چون عقد جایزه لازم نیست؟ گفتن که اگر وکالت در ضمن عقد جایز شرط بشه، لازمه که به اون شرط عمل بشه. بله، عرض کردم شماره 7 صفحه 209، قبل از شماره 8 دو تا در واقع پاراگراف مونده، هازا و قد زاده بعض الاعلام و عبارت ثم انه اذا افترض اشتراط الوکاله، این دو تا عبارت مونده، گفتیم رو بخونیم. خب پاراگراف اول داشتم توضیح میدادم، اگر که وکالت در ضمن عقد جایزی شرط بشه، گفتن که باید به این شرط عمل کرد، لازم العمل است این شرط وکالت، البته تا زمانی که عقد جایز ما باقی باشه، یعنی توش رجوعی صورت نگیره از سوی طرفین عقد. خب اگر در این فرض در واقع عقد باقی نباشد دیگه وکالت هم دیگه از بین میره. خب همین رو بخونیم. هازا و قد زاد بعض الاعلام قائلا، بعضی از اعلام و فقها اینجا مطلبی رو اضافه کردن که لوش طورتتل وکالتو، اگر که اشتراط شود وکالت در ضمن عقدی که جایز است، لازم العملو به شرط، لازم است که عمل کنیم به این شرط وکالت، مادام العقد باقی یا تا زمانی که عقد باقی باشد، و انجاز فسخ العقد فیزول و لزوم و شرط به تبع. اگرچه که در اینجا جایز است که عقد رو فسخ بکنیم، که اگر عقد فسخ شد یزول و زائل می شود لزوم و شرط به تبع. به تبع زوال عقد لزوم شرط یعنی شرط وکالت هم زائل می شود، از بین میره، دیگه لازم نیست انجام بشه. خب این از این نکته. خب ثم انه اذا افترض اشتراط الوکاله، اگر که فرض بشه اشتراط وکالت ضمن عقد لازمن به نحو شرط الفعل، کان العمل به شرط واجبا تکلیفی تکلیفا الا انه لو عصى المشترط عليه فلا يلزم سوى الاسم ولا تتحقق الوكاله. خب این چی میخواد بگه؟ فرض بفرمایید که وکالت به عنوان شرط نتیجه نباشه، بلکه شرط فعل باشه. شرط فعل یعنی چی؟ یعنی این که آقا خدمت شما عرض شود که اگر که من رو اینطوری بگه، اگر که در ضمن یه عقدی، در ضمن یه عقد لازم بگه که اگر من رو وکیل خودت در فلان مسئله بکنی که من اون کار رو انجام بدم، در اون صورت عقد در واقع منعقد بشه. گفتن اگر شرط فعل شد در اون صورت دیگه این مثل در واقع یه حکم تکلیفی است، یه واجب تکلیفی است، باید انجام بده. کسی که مشترطون علیه یعنی باید اون شرط رو انجام بده، باید شرط رو بهش پایبند باشه، اگر شرط رو انجام نده فقط گناه کرده. اینطور نیستش که عقد لازمه زیر سوال بره، در اون صورت وکالت هم محقق نمیشه، چون در واقع عمل به شرط نکرده دیگه. ثم انه اذا افتر از اشتراط الوکاله، زمانی که فرض بشه شرط وکالت در ضمن عقد لازمی به صورت شرط فعل، کان العمل به شرط واجبا تکلیفا، عمل به شرط واجب تکلیفی است، الا انه لو عصا، اگر که مخالفت کنه المشترط علی، کسی که برای شرط شده باید شرط رو انجام بده، فلا یلزم سوال اسم ولا تتحقق الوکاله، غیر از گناه چیزی لازم نمی آید و وکالت هم محقق نمی شود. شرط فعل توضیح دادم دیگه، مثلا فرض کنید شرط نتیجه مثال زدیم بهش دیگه، از شرط نتیجه شرط فعل هم مشخص میشه. شرط نتیجه چی بود؟ خانوم به شوهرش میگه که عقد نکاح رو که خوندی مشکل نداره، در نتیجه این نکاح من رو وکیل طلاق بکن از طرف خودت. اما شرط فعل اینه، شرط فعل اینه که شما در ضمن عقد لازمی بیای شرط کنی که آقا من رو باید وکیل کنی تا عقد، دقت کنید، من رو باید وکیل کنی تا عقد منعقد بشه، میشه شرط فعل، یعنی یاد یه کاری انجام بشود تا عقد منعقد بشه. شرط نتیجه اینطور نبود که اون شرط باید انجام بشه تا عقد منعقد بشه، بلکه شرطی است که در نتیجه کار حاصل میشه. شرط فعل اینه که اساساً عقد ما میخواد منعقد بشه باید اون کار صورت بگیرد، اگر اون کار صورت نگیرد عقد منعقد نمیشه. خب او کار چیه که میخواد؟ اینی که او رو وکیل کنه. لذا اگه در ضمن عقد لازمی، حالا هر عقدی، عقد نکاح باشه، نمیدونم عقد بی باشه، هر عقد دیگه، شرط کن آقا منو باید وکیل کنی، منو باید وکیل کنی تا عقد منعقد بشه، به این میگن شرط فعل، که اگه انجام نده آقای مشترطون علی اگر انجام نده باید در واقع براش گناه بنویسن، چون اینجا در واقع یک حکم تکلیفی، یه واجب تکلیفی بوده، وکالت هم که محقق نمیشه در این صورت دیگه. این هم خدمت شما عرض شود که از این مسئله. خب روشن شد اول فرض؟
آره
شرط نافذه، یه بار دیگه مثال میزنیم. مثال فکر کنم قطع شد انتباطت. آره
فکر کنم
عرض کردم که ببینید شرط نتیجه چی بود. تو شرط نتیجه میگفتیم که مکلف آقای خانومی که میخواد عقد نکاح رو جاری کنه، میگه عقد نکاح رو که جاری کردی به عنوان نتیجه کار من رو وکیل خودت کن در طلاق، من بتونم از طرف تو طلاق بگیرم. خب چطور طلاق بگیرم؟ به خاطر چی؟ به خاطر که مثلا فرض کن معتاد شدی یا هر چیز دیگه. میشه شرط نتیجه کار. یعنی توی تحقق عنوان عقد دخالت نداشت.
آها درست.
خب اما شرط فعل، یعنی باید این کار رو انجام بدهد تا عقد منعقد شود. مثلا یا آقا تا این کار رو انجام ندی من حاضر نیستم که این عقد رو بخونی. خب اگر این اتفاق بیفته، اگر مثلا مشترطون علی خدمت شما عرض بشود که این کار رو نکنه، مشترطون علی این کار رو نکنه، خب او گناه کرده ولی عقد منعقد میشه. چون گفتیم که در تحقق عقد یادتون باشه گفتیم تنجیز شرطه. این شرطایی که اینطوری میشه تنجیز زیر سوال نمیبره. حالا این یه بحثی هست توی بحث منجز بودن صیغه عقد و یا معلق بودنش، یه بحث اونجا مطرحه که اینو باید مفصل بررسی کنیم که آیا هر شرطی و هر تعلیقی تنجیز عقد رو زیر سوال میبره. مرحوم صاحب جواهر تو کتاب شریف جواهر الکلام مفصل اینو بررسی کرد، مفصل بررسی کرد و انصافا هم یعنی حق بخوایم بگیم کمتر کسی مثل ایشون بحث رو بحث داره. حالا این حال خب پس اینم از این. اما بریم سراغ شماره 8. و اما القول بلزوم ها لوشترت عدم العزل ضمن عقد الوکاله فهو من جهت لزوم العمل به شرط مقتضی قول المسلمون لشروطه. خب دقت فرمایید، اگه نکته بود باز دوباره تو متن اصلی گفتیم، اگه متن اصلی رو نگاه کنید صفحه 206 فرمود که اذا اشترط عدم العزل ضمن عقد الوکاله، زمانی که عدم عزل رو یعنی شرط کنه که آقا در ضمن عقد وکالت شرط کنه که من رو حق نداری عزل کنی، حق عزل من رو نداری، وکیل به موکل اینطوری میگه. خب اگه همچین شرطی کرده باشه میگه فقط قیل به لزومها، بعضی گفتن که لازم خواهد بود. خب چرا لازمه؟ میگه از باب المسلمون عند شروطه، از باب المسلمون عند شروطه این لازم خواهد بود. رضا میفرماید که و اما القول به لزومها لازم بودن عقد وکالت اگر شرط شود عدم عزل در ضمن عقد وکالت فهو من جهته لزوم العمل، از جهت این است که لازم است عمل بشود به شرط به مقتضای قول امام علیه السلام که فرمود المسلمون عند شروطهم. خب و توهم و لزوم دوره مندفعون. یه اشکال اینجا شده که آقا این شرط عدم عزلی که اینجا آوردید باعث میشه که یه اشکال دوری به وجود بیاد. اشکال دور چیست؟ که این اشکال دور باعث میشه که دیگه اینجا عقد لازم نشه. اشکال دور متوجه این مسئله است. شما میگید که لزوم وکالت، لازم شدن وکالت متوقف بر شرط عدم عزل است. و از اون طرف شرط عدم عزل هم اگر میخواد محقق بشه اگر قرار باشه شرط عدم عزل محقق بشود، لازمش اینه که وکالت ما لازم باشه. پس لزوم وکالت متوقف بر شرط عدم عزل است. شرط عدم عزل این که من بخوام یک کسی رو، این که من در واقع شرط کنم کس موکل من رو نتونه عزل کنه، متوقف بر اینه که وکالت لازم باشه که این اتفاق نیفته دیگه. اگه وکالت عقد جایز باشه که میتونه عزل کنه. پس اینجا یه دوری شد. خب چطور شما میگید که وکالت لازمه در صورتی که شرط عدم عزل باشه؟ اشکال دور روشنه؟ خب پاسخ میدن که قبول داریم لزوم وکالت متوقف بر اشتراط عدم عزله، اما شرط عدم عزل دیگه متوقف بر لزوم وکالت نیست. شرط عدم و عزل متوقف بر وقوع عقد وکالت. همین که عقد وکالتی محقق شد، اصلا کار نداریم لازمه یا جایزه، همین که عقد وکالتی محقق شد ما میتونیم تو شرط عدم عزل رو به کار ببریم. پس اصلا دوری نیست. اون وکالتی که لزومش، بعد شما عرض بشود که اون وکالتی که اشتراط عدم عزل و متوقف بر اونه، یه بار دیگه چشم، اشکال دور شده، دور شده اشکال، که خدمت شما عرض شود که اینجا شما میگید که وکالت لازمه اگر شرط عدم عزل بشه. خب سوال پیش میاد اینجا شما آیا مرتکب دور نشدید؟ چطور دوری؟ به این نحو که از طرفی دارید میگید لازم بودن عقد وکالت متوقف بر اشتراط عدم عزل در ضمن عقد وکالت، از طرف دیگه ما میگیم اینکه شما بتونید در عقد وکالت شرط عدم عزل رو انجام بدید، این متوقف بر اینه که وکالت لازم باشه نه جایز. مثلا میشه من در عقد وکالتی که جایز شرط عدم عزل میکنم؟ مثلا مخالف مفادشه، شرطی دارم میکنم که مخالف مقتضای عقده. پس نشون میده که ما اینجا مرتکب دور شدیم. لزوم وکالت متوقف بر اشتراط عدم عزل است، اشتراط عدم عزل متوقف بر لزوم وکالت است. یعنی عقد باید لازم باشه تا بتونیم شرط عدم عزل کنیم. خب آقای روانی پاسخ میده، میگه شما خلط کردید، اینجا مشکلتون عمیقه. چرا؟ به خاطر اینکه قبول داریم که لزوم، اگر عقد وکالت بخواد لازم بشه، نیاز به شرط عدم عزله. اما دیگه شرط عدم عزل نیاز به این نداره که عقد لازم باشه، بلکه همین که عقد حاصل بشه. مثلا کار نداریم لازمه یا جایزه، حصول عقد برای ما کافیست. لذا اشتراط عدم عزل متوقف بر حصول عقد است. و توهم و لزوم دور، لازم بودن دور، توهم این مسئله مندفع و دفع می شود به این که به ان لزوم الشرط لیس موقوفا على بقاء الوکاله بل على ایقاع عقدها و قد حصل. لازم شدن شرط عدم عزل، این که لازم باشه این شرط، این متوقف بر باقی موندن وکالت نیست. این بقای وکالت یعنی ای لزوم وکالت، لازم نیستش که حتما وکالت ما عقدی باشه که لازم باشه و باقی بمونه، بل موقوفون علا ایقاع عقدها، بلکه لزوم شرط متوقف است بر واقع شدن عقد وکالت. وقت حصل و وقوع عقد وکالت هم حاصل شده. نکته بعدی، اگر یادتون باشه گفتیم که عقد وکالت به واسطه مرگ موکل باطل میشه، به واسطه جنون موکل باطل میشه، به واسطه به اغما رفتن موکل باطل میشه. خب دلیل این مطلب چیه؟ آقای روانی میگه که غیر از اجماع ما مستند دیگه اینجا نداریم. خب همین رو میخونیم. و اما انها تبطل و وکالت باطل میشود به واسطه به موت الموکل، مرگ موکل و جنون موکل و اغماء موکل، فقط قیل، گفته شده است که انهو لا مستند لهو سوال اجماع، غیر از اجماع گفته شده که غیر از اجماع مستند دیگری وجود نداره. الا انهو یمکن ان یقال. خب آقای روانی میگه حالا غیر از اجماع میتونیم دلیل دیگری بیاریم یا نه؟ میشه دلیل دیگری آورد اینجا؟ آقای روانی میگه که شاید بشه اینطوری گفت که وکالت، در روح وکالت، در حقیقت وکالت به نحوی است که انگار یه اذن خاصی توش وجود داره، یک اجازه خاص داره به وکیل داده میشه. این اجازه خاص قطعاً یه سری خصوصیات برش مترتب میشه، از جمله اون خصوصیات اینه که اگر که مثلا موکل ما مرد یا جنون پیدا کرد و دیگه توانایی اینو نداشت که با وکیلش در ارتباط باشه و راه هر گونه تفسیر مطابق با میل وکیل باز شد، چون وقتی شما موکل میمیره یا مجنون میشه هیچی نمیفهمه یا به اغما میره، خب وکیل در رفتاری که انجام میده ممکنه بعضی وقتا گیر کنه، رفتاری رو مجبور انجام بده که این رفتار باید استمزاج بشه، مزاج و طبع موکل فهمیده بشه، آیا راضیه این کار. خیلی واقعا پیش میاد دیگه، مثلا شما نها کنید کسایی که وکیل میگیرن تو دادگاه براشون یه کاری بکنه، مثلا زمینی رو میخواد بفروشه، پس کنید کار گیر میکنه، وکیل میره از موکل میپرسه، میگه که ببین ما تو این وضعیتی که الان هستیم یا باید شکایت کنیم، شکایت کردن اینقدر پول میخواد، یا اگر شکایت نکنیم باید مثلا خودمون فلان کار انجام بدیم. خب این نیاز داره که موکل نظرش فهمیده بشه، بعضی وقتا اینطوری. حالا شما فرض کنید که موکل بمیره، موکل دیوونه بشه، موکل بره تو کما، خب اینا رو از کجا بفهمه؟ بعد مسئله هم از جمله مسائلیه که بعد زود نتیجه گیری بشه. خب اینجا گفتن چون مسئله مهمه، چون وکالت یه حقیقتی داره که انگار یه اجازه خاصه، در این صورت گفتن که به نظر میرسه در صورت مرگ یا دیوانه شدن یا به اغمار کما رفتن موکل، این خدمت شما عرض شد که وکالت باید باطل بشه. خب همین رو بخونیم. الا انه یمکن ان یقال، ممکنه که اینطور گفته بشه در وجه این که چرا با مرگ موکل یا دیوانه شدنش یا اغماش وکالت باطل میشود. الا انه یمکن ان یقال که ان الوکالت هی فی روحها اذن خاص، وکالت در روح و جسم و ماهیتش، یاد روح برجام افتادم، میگفت این عمل آمریکا ناقض روح برجامه، بعد رهبری فهمید میگه آقا این هی میگن ناقض روحه، میگیم ناقض جسمه، معلوم نیست ناقض جسم یا روحه. حالا این وکالت در روح و جسم و ماهیتش یه اذن خاص است که تترتب و مترتب می شود بر این اذن خاص بعضی از خصوصیات، با این توضیح که عرض کردم، این خصوصیاتی که عرض کردم، و معهو فمن المناسب بطلانها، با این توضیح که این اذن خاصه که یه سری خصوصیات بارش مترتب میشه، به نظر می رسه که مناسب باشه بگیم باطل است به ما ذکر به زوال الاذن به ذالک، باطل است به واسطه زکر، به ما زکر منظور چیست؟ یعنی مرگ و جنون و اغما. چرا لزوال الاذن به ذالک، چون اذن به واسطه اینها زائل میشه، اذن خاصی که توضیح دادیم. این از این نکته. لا یقال، اشکالیست. آقای روانی میگه ممکنه کسی اشکال کنه بگه که اگر که شما گفتید در حالت مرگ یا اغما یا جنون وکالت باطل میشه، پس باید در حالت خواب موکلم بگید وکالت باطل میشه. چه فرقی هست؟ چه فرقی وجود داره بین خواب موکل با به کما رفتنش یا مجنون شدنش؟ تو خواب هم در واقع متوجه نیست. خب آقای روانی میگه که انصاف امر اینه که حالا دلیل نمیاره دیگه، احاله به وجدان میکنه. میگه به نظر میرسه اگه کسی وجدانن میخواد این مسئله رو تحقیق بکنه، اینه که بین خواب و سایر موارد فرق وجود داره. و خدمت شما عرض بشود که این فرقه باعث میشه که ما بگیم که در صورت خواب وکالت باطل نمیشود. فعنا لا یقال علا هازا. علا هازا یعنی چی؟ یعنی بنابر این که به واسطه مرگ و جنون و اغما وکالت باطل میشود، یلزم الحکم، لازم میآید حکم بطلان وکالت در حالت نوم الموکل، در حالتی که موکل خواب است. فانهو یقال، اشکال نکنید که اگر اشکال کنید، نهو یقال گفته می شود در پاسخ که الوجدان و قازن بالفرق، وجدان ما اینجا قضاوت می کند که اینجا فرق وجود داره. لذا لو کان الاذن، با توجه به این فرق، لو کان الاذن لا به نحو الوکالت یحکم به زوالها و عدم جواز تصرف بالموت و نحوهی دون تروه نوم. اگر که این فرق رو فهمیدید، این تفصیل و این فرق را هم بفهمید که اگر اذن ما به نحو وکالت نبود، حکم میشد به زوالها، زائل شدن چی؟ این وکالت و عدم جواز تصرف به واسطه موت و مثل موت، مثل اغما و جنون، دون تروف نوم، نه در فرض آرز شدن خواب. لذا اینا بینشون فرق وجود داره. انصافش هم خیلی دیگه، طرف وقتی خوابیده بیدار میشه، الان مثلا نمیتونه جواب بده، حالا زنگش میزنی بیدارش میکنی، یا بعد از خواب میری باش صحبت میکنی. ولی خب کسی که مثلا کما رفته معلوم نیست از کما که خارج بشه، یه کسی که جنون داره همچه. حالا باز دوباره ممکنه تو این جنون کسی حرف بزنه. آقا بعضی هستن جنونشون جنون ادواریه، جنون دائمی نیست، در یه دوران مثلا قاطی میکنه بعد دوباره برمیاره به حالت عادی، باز دوباره تو اون مثلا میتونیم بگیم مثل خواب باشه شون اینطوری. خب اینم از این. اما شماره ده، و هم صحت وکاله فی خصوص مالا یا تعلق و غرض و شارعه به ایقاهی بالمباشره. خب این که اگر یادتون باشه، باز دوباره متن اصلی رو که برگردید صفحه 206 فرمود که و تصح و خط تقریبا اواسط صفحه است، و تصح و فی کل مالا یا تعلق و غرض و شارعه به ایقاهی مباشرته. گفت وکالت عقدیه که در واقع تعلق پیدا میکنه به اون مواردی که غرض شارع به ایقاع اون کار به صورت مباشرتن و مستقیم تعلق نگرفته باشه. یعنی شارع در مواردی وکالت رو مشروع میدونه که اون کاری که قرار شما توش وکیل بگیری، شارع از شما نخواسته باشه که اون کارو خودت انجام بدی. اگر یه کاری شارع از شما خواسته باشه که شما خودت انجام بدی نه کسی دیگه، مثلا آقا در باب مثلا نماز خوندن، در باب مثلا حالا باز مثلا نماز خوندن، شاید چون آخه یادتون باشه تو بحث واجبات تو اجاره که میخوندیم، اجاره در واجبات خدمتتون عرض می‌شود که بعضی گفتن که میشه، حالا مثلا نماز بذاریم کنن، تو مثلا وضو گرفتن، تا تو قسل کردن یه کسی دیگه به جای شما وضو بگیره، یه کسی دیگه به جای شما قسل کن، نه نمیشه. اینا شارع خواسته که اینا رو خودتون مستقیم مباشرتا انجام بدید. خب میفهمد و اما صحت الوکاله فی خصوص مالا یتعلق غیر از الشارع به ایقاهی به مباشرت، اینکه وکالت صحیح هست در خصوص آن چیزها، اون کارهایی که تعلق پیدا نمی کند غرض شارع به واقع شدن اون کارها به صورت مستقیم، مثل وضوع و غسل و اینها مثلا. این کل وضوع وصف به ایقائهی بالمباشره هستش، یعنی اینها چیزهایی هستن که شارع خواسته اینها مباشرتا انجام بشه. خب دلیل این مطلب چی؟ فواضحون، این مطلب روشن است. و الا یلزم خلف الفرضه. چرا؟ میگه اگر که این مسئله خیلی خیلی روشنیه، چون اگر شما در اینجا وکالت بگیری لازمش خلاف فرضه. یعنی چی خلاف فرضه؟ شارع از شما خواسته مباشرتا انجام بدی. اگر که وکیل بگیری یعنی شما داری کاری رو انجام بدی که شارع از شما نخواسته، و لذا اون فعلی که انجام میشه مطابقت با مأمورون به نداره. معتیون به، معتیون بهی که مثلا در وضوع و غسل که از طرف وکیل انجام میشه مطابقت با مأمورون به دیگه، لذا امتثال بهش صادق نیست. نمیگن که طرف امتثال کرد. میگه فواضحون و لا یلزم خلف فرض، لازمش خلف فرض است. خب یه نکته دیگه ادامه این مطلب آقای روانی اونجا اضافه کرد، گفت و یو عرف و ذالک من بناء العرف و ارتکاز المتشرعه. فرمود که این مطلب از بناء عرف و ارتکاز متشرعه فهمیده میشه. چه مطلبی؟ اینکه باید یعنی وکالت تو اموری خدمت شما عرض بشود که فهمیده میشه که وکالت تو اموری صحیحه که مباشرتا در اونها مطلوب مولا نباشد. خب اینو از کجا میفهمیم؟ از کجا میفهمیم که یه امری مباشرتا مطلوبه؟ و اساسا از کجا میفهمیم که خود مباشرتا حد وسط ماست؟ یعنی مباشرت بودن و مستقیم بودن مطلوب ماست. آقای روانی گفت ملاکش در واقع ارتکاز متشرع است. متشرعه کسانی که در عصر معصوم بودن، در عصر معصوم متشرعینی که اون موقع وجود داشتن، اون چیزی که در ذهنشون ارتکاز داشت، پیشفرض ذهنشون بود که بابا کارهایی که شارع از من خواسته اینا رو خودم انجام بدم، اینا نمیشه توش وکالت گرفت. این ارتکاز متشرعه دلیل برای این مطلبه که ملاک بحث ما اینه که اون فعله جز مواردی باشه که غیر مباشر است تا بشه که وکالت درش صحیح باشه. همینو بخونیم. و اما وجه الاستناد، این که استناد شد به ارتکاز المتشرعه، در چی؟ در تهدید مشخص کردن مطلوبیت مباشرت، که بعضی چیزا مباشر هستن بعضی چیزا مباشر نیستن. این ملاکش چیه؟ چطوری بعضی رفتارها مباشرتاً مطلوب مولاست، بعضی رفتارها مباشرتاً مطلوب مولا نیست، غیر مباشر هم مولا میپذیرد؟ این از کجا بفهمیم؟ تهدید چه رفتاری اینطوریه چه رفتاری اینطور نیست، تهدید یعنی این دیگه. خب چرا اینو استناد داد به ارتکاز متشرعه؟ میگه به خاطر اینکه فلان ارتکاز المذکور، این ارتکازی که ذکر شد در متشرعه، یک شف و کاشف است از وصول مضمون این ارتکاز، مفاد این ارتکاز، یدن به یدن من الامام، دست به دست از امام رسیده است به ما، بعد افتراز عدم احتمال وجود منشأ آخر له غیر ذلک. بعد از این که فرض کردیم که احتمال نداره که یه منشأ دیگری غیر از این بحث مباشرت در بحث ما وجود داشته باشه، یعنی چی میخواد بگه اینجا؟ میخواد بگه که ما از کجا میفهمیم ملاک رفته رو مباشرت، و از کجا میفهمیم یه رفتاری مباشرتاً مورد مطلوبیت مولاست و غیر مباشرتاً مطلوب مولا نیست، و یا مباشرتاً و غیر مباشرتاً مطلوب مولاست. میگه از طریق ارتکاز متشرع. خب ارتکاز متشرع چیکار میکنه؟ ارتکاز متشرع ثمرش این میشه که ما میگیم مضمون ارتکاز متشرع. مضمون ارتکاز متشرع چیه؟ همین چیزی که تو ذهنشونه، این که مباشرتاً این کار باید صورت بگیره و این که یا این کار غیر مباشرتاً هم میشه صورت بگیره، این میشه مضمون ارتکاز. میگه این مضمون دست به دست از امام به ما رسیده، یعنی از نسلی که در زمان امام معصوم حضور داشتن تا نسل‌های بعد به ما رسید و ما احتمال وجود یه عامل دیگری مثل مباشرت رو در مطلوبیت یه رفتار برای مولا در اون ارتکاز متشرعه نمیدهیم، احتمال نمیدیم چیز دیگه‌ای وجود داشته باشه غیر مباشرت. همین که احتمال ندیدیم پس مشخص میشه ملاک رفته روی چی؟ مباشرت. نظامی فهمد که یدن به یدن من الامام کاشف است، بعد از فرض این که احتمال ندارد وجود منشأ دیگری غیر از این مباشرت. و اما الاستناد الی العرف فی ذلک، اما اینکه تو بحث مباشر، اینکه یه رفتاری مباشر هست یه رفتاری مباشر نیست، استناد به عرف کردیم. خب این استناد به عرف دلیلش چیه؟ از کجا میگید؟ میگه دلیلش حجیت عرفه. حجیت عرف در قبال چه چیزی؟ در قبال این مطلب که ما از باب مناسبت حکم و موضوع، اینو بذارید جلسه بعد، خیلی وقتم گذشته میدونم حوصله هم ندارید، این عمل استناد الالعرف بذارید جلسه بعد توضیح میدم. خسته نباشید و الحمدلله رب العالمین.
جان خسته نباشید.